فوایدی داره، علارغم این که غالب سخنرانان و نویسندگان از خطراتی که در آینده در اثر بکارگیری هوش مصنوعی بهش اشاره میشه، ولی من کاربردهای مفیدشو گفتم.
بله.
بعد یه بخشی از این کتاب حالا در حوزه سلامت هست، در حوزه کشاورزی هست، در حوزه صنعت هست، در حوزه ترابری و لوجستیک هست، و یه بخش کوتاهی من در زمینه رسانه نوشتم، چون اون موقع خیلی دیتا نداشتم، ولی الان الحمدلله خود هوش مصنوعی بر مبنای دیتا کار میکنه، من هم یه مقدار دیتا بیشتر در آوردم. اونجا کاربردهای مربوط به هوش مصنوعی در حوزه رسانه و بیشتر در مورد اینکه در آینده رسانه چقدر میتونه از هوش مصنوعی استفاده کنه و با استفاده از هوش مصنوعی چه تغییری در رسانه، مخصوصا حالا رادیو، البته تلویزیون هم هست، نه اینکه نباشه، بعد بله. غیر از اون مباحثی مثل خبرنگاری و این موارد هم درش اشاره کردم، حالا هر کدوم از اینا رو شما بخواید من آمادگی دارم بیشتر توضیح بدم.
بله خب اولویت ما رسانه رادیو هست، بپردازیم به رادیو و سایر رسانه که ببینیم در واقع در این عرصه پیش بینی کردیم و بعد بیایم به زمان حال ببینیم که آیا این پیش بینی ها به وقوع پیوسته است یا نه، با توجه به اینکه کتاب شما چندین بار تجدید چاپ شد.
خواهش میکنم. عرضم به خدمت شما تو حوزه رسانه، مخصوصا حالا هم رادیو تلویزیون حتی بخش جمع‌آوری خبر، یک بخش عمدهش تولید محتوا است. این تولید محتوا به وسیله هوش مصنوعی کاملا خودکار انجام میشه. مثلا در الان من خودم بعضا در فعالیت هایی که دارم خبرامو میام با استفاده از مجریان مجازی درست میکنم. حتی خیلی از دوستان وقتی وارد پیج منم میشن متوجه نمیشن خودم نیستم که دارم این گزارش میدم. یعنی گوینده و مجری میتونه مجازی باشه، کاملا به شکل یک شخصیت مورد نظر یا شخصیت ساختگی. یک بحث دیگه تو فیلم و برنامه تلویزیونیه، یعنی با استفاده از AI یا همون هوش مصنوعی راحت میشه فیلم نامه بنویسن و بازیگران دیجیتالی که کاملا در کسوت انسان باشن خودشون نشون بده. همچنین ایستگاه های رادیویی و شبکه های تلویزیونی میتونن به وسیله الگوریتم های AI اداره بشن. خب این بخش ممکنه بعضیا نگران باشن که از محتوا سازی تا پخشش میفته دست هوش مصنوعی، اما نه، کنترل و ادارش همچنان دست انسان خواهد بود و اگر نباشه نمیشه. یه بخش دیگری که من پیش بینی کرده بودم، حالا این چون شروع این کتاب 5 سال پیش بود ولی الان در بعضی کشورهای جهان دارن ازش استفاده میکنن، دیگه نمیخوام ازشون نام ببرم، شخصی سازیه. یعنی اینکه تلویزیون و رادیو به حدی تعاملی میشه که بر اساس سلیقه شخص میاد اون کارو میکنه. مثل اینکه شما میرید توی گوگل و چیزی که دوست دارید ازش استفاده میکنید، و رادیو رو میشه تبدیل کرد به یک همچین حالتی و تلویزیون رو میشه به همچین حالتی درست کرد. و بخش دیگه اخبار و برنامه‌های سفارشی، باز هم هوش مصنوعی میتونه در هر زمینه‌ای از مسائل اقتصادی، ورزشی، اجتماعی، جنگ، هر چی در اون زمینه برای یک شخص خبر رو بسازه و بهش تحویل بده. تبلیغات فوق‌العاده‌ای که در حوزه هوش مصنوعی با رسانه‌ها میشه کاملا باز هم شخصی سازی کرد، بر اساس میل طرف این رو مثلا ارائه کرد. باز پیشبینی که من داشتم و فکر میکنم الان تا حدود خیلی کم، البته در آینده نزدیک، تلویزیون و ایستگاه‌های رادیویی کاملا میتونن هوشمند باشن و با مخاطب صحبت شخصی بکنن و احیانا برقراری ارتباط بین با مخاطب یا تماشای یه برنامه از طریق هوش مصنوعی به گونه‌ای باشه که جزئیات مسئله رو هم در نظر بگیره. بر این اساس حالا در بخش‌های تخصصی باز به گونه‌ای هستش که اختیار رو میدن به بیننده. یعنی وقتی که شما یک برنامه‌ای رو با هوش مصنوعی می‌بینی، سناریوش رو خودتون می‌تونید تغییرش بدید.
بله.
و من فکر می‌کنم اینا مواردی هست. باز موارد دیگه استفاده از AR یا همون حالا متاورس بگم کلی، بله. حالا یا واقعیت افزودی یا واقعیت مجازی در رسانه ها هستش، به گونه‌ای هستش که فضا یک فضای سه‌بعدی در میاد برای بیننده های گیرنده های مختلف، یه طوری که شخص خودش رو در محل ارائه گزارش میبینه و تمام حوادث رو سه‌بعدی میبینه و این میتونه جاذبه بیشتری داشته باشه، چه در گوش دادن به مسائل مثل رادیو، مثل این که شما فرض کنید یک برنامه زنده ای رو از یک جایی پخش میکنید، معمولا شنونده علاقمندتره. همچنین یه کار خطرناکی که خیلی از همکاران شما ممکنه خیلی بهش علاقمند نباشن، بحث دوبله و ترجمه همزبان به هر زمان زبانی که شما فرض کنید، از زبانهای ناشناخته و نادر تا زبانهای معروف جهان که الحمدلله مثلا زبان خودمون هم زبان 19 جهان هست. اینا مواردی هست که برنامه‌های تلویزیونی من فکر میکنم در آینده و رادیویی در آینده مورد این تحولات عجیب و غریب قرار میگیرم و تحولاتی که ممکنه همین الان که من با شما صحبت میکنم تحولات جدید دیگری هم وجود داشته باشه و ایجاد شده باشه که هنوز به عقل من نرسیده.
درود بر شما. خدمت شما عرض کنم که انقدر هوش مصنوعی با سرعتی فزاینده در حال پیشرفته که گاهی اوقات انگار ما از اون جا میمونیم، ولی آنچه که فرمودید صحیح هست و نحوه کاربرد هوش مصنوعی در زمینه‌های مختلف که حالا در کتاب شما بهش اشاره شده، در حوزه سلامت پزشکی، در حوزه در واقع رسانه‌ها و سایر امور بسیار بسیار بر همگان قطعیت پیدا کرده و ما باید فقط الان به دنبال این باشیم که چگونه این کاربرد به جا درست باشه و نحوه استفاده صحیح و درست از هوش مصنوعی رو در جنبه‌های مثبت و سازنده فرا بگیریم. فکر می‌کنم چالش نسل پیش رو این باشد که چگونه از این فناوری استفاده بکنن و نحوه کار با هوش مصنوعی رو کم کم علاقمندان و کاربران دارن فرا میگیرن که از این قافله‌ای که به سرعت در حال عبور هست جا نمونن. خیلی متشکرم از حضور شما در این برنامه جناب آقای دکتر شورج بزرگوار، برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم.
برای شما و همکارانتون دارم که زمینه فرهنگ سازی رو برای همه دارین فراهم میکنید و شاد و موفق باشید.
درود بر شما، مانا باشید به مهر، راستتون بخیر، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
سلام و عرض ادب و احترام به شما شنوندگان عزیز. الهام قنبری هستم و در این برنامه به کتاب هوش مصنوعی برای کودکان به نویسندگی آقای داوود گودرزی میپردازم. تا به حال درباره هوش مصنوعی شنیدین؟ هوش مصنوعی یا همون AI در بسیاری از حوزه‌ها کاربرد متنوع و فراوانی داره. از ربات‌ها و خودروهای خودران تا سیستم‌های ترجمه زبان و حتی بازی‌های رایانه‌ای. هوش مصنوعی به ما کمک می‌کنه تا کامپیوترها رو هوشمند کنیم و به اونها توانایی‌های مغز انسان مثل تصمیم گیری و یادگیری حل مسائل رو بدیم. حالا هوش مصنوعی چه کاربردهایی داره؟ یکی از کاربردهای هوش مصنوعی در زندگی روزمره سیستم‌های توصیه‌گر فیلم هستن. شما میتونین به کودکانتون توضیح بدین که هوش مصنوعی میتونه با تحلیل سلیقه و علاقه‌های فرد فیلم‌هایی رو پیشنهاد بده که احتمالاً برای اونها خوشایندن. به عنوان مثال فرض کنین یه سیستم توصیه‌گر فیلم بر اساس فیلم‌هایی که کودکمون قبلاً دیده میتونه فیلم‌های مشابه رو به اون پیشنهاد بده و خب این به کودک کمک می‌کنه تا فیلم‌های جدیدی رو کشف کنه که احتمالاً دوستشون داره. کاربرد دیگر هوش مصنوعی در بازی‌های کامپیوتری و ویدیویی مورد استفاده قرار می‌گیره. به عنوان مثال در بازی‌های شطرنج آنلاین هوش مصنوعی میتونه به کودک آموزش شطرنج بده و به عنوان یه حریف قوی بازی کنه. همچنین در بازی‌های موبایلی مثل بازی‌های پازل و معما هوش مصنوعی میتونه به کودک کمک کنه تا مسائل رو حل کنه و مهارت‌های منطقی و استدلالی خودش رو تقویت کنه. هوش مصنوعی میتونه در سیستم‌های یادگیری زبان به کودک کمک کنه. به عنوان مثال، یه برنامه آموزشی با استفاده از الگوریتم‌ها و شبکه‌های عصبی میتونه به کودک در یادگیری کلمات جدید، دستور زبان و ترجمه جملات کمک کنه. این سیستم‌ها میتونن با تکرار و تمرین زبان رو به صورت تعاملی و جذاب به کودکان آموزش بدن. ربات‌های آموزشی با استفاده از هوش مصنوعی میتونن به کودکانمون در یادگیری مباحث مختلف کمک کنن. به عنوان مثال، یه ربات آموزشی میتونه به کودکمون در یادگیری ریاضی، علوم، حروف الفبا و مطالعه کمک کنه. با استفاده از الگوریتم‌ها و شبکه‌های عصبی، این ربات‌ها میتونن مفاهیم رو به کودکان توضیح بدن و با اونا تمرین کنن. هوش مصنوعی در سیستم‌های تشخیص صدا و تصویر هم استفاده میشن. به عنوان مثال، سیستم‌های تشخیص صدا میتونن به کودکان کمک کنن تا صدای حیوانات رو تشخیص بدن و یاد بگیرن. هوش مصنوعی میتونه در تشخیص احساسات به کودکانمون کمک کنه. به عنوان مثال، تشخیص احساسات میتونه بر اساس تجزیه و تحلیل صدا و تصویر احساسات کودکان ما مانند خوشحالی، ناراحتی و ترس رو شناسایی کنن و به اونها واکنش نشون بدن. این سیستما میتونن به کودکان ما در تشخیص و مدیریت احساسات خودشون کمک کنن. هوش مصنوعی در حال حاضر در بسیاری از زمینه‌ها مورد استفاده قرار گرفته و همینطور در حال توسعه و پیشرفته. بنابراین مواردی که بهش اشاره شد قطعاً قابل گسترش و توسعه هستند. امکان داره در آینده کاربردهای جدیدی برای هوش مصنوعی در زمینه کودکان معرفی بشه، اما به طور کلی هوش مصنوعی در زمینه کودکان به عنوان یک ابزار آموزشی و تفریحی میتونه کاربردهای متنوعی داشته باشه. برای مثال، هوش مصنوعی میتونه بازی‌ها و فعالیت‌هایی رو ارائه بده که به توانایی‌های تفکری و حل مسئله کودکانمون کمک کنه. این فعالیت‌ها میتونه شامل حل مسائل ریاضی، معماها، تمرین حافظه و توانایی‌های شناختی دیگه باشه. بعضی از برنامه‌ها و ربات‌های هوشمند میتونن کودکانمون رو در ارتباطات اجتماعی و تعامل با دیگران یاری کنن. این تجربه‌ها میتونه شامل تمرین مهارت‌های ارتباطی، همکاری و حل تعارضات باشه. چو کسب علم کردی در عمل کوش، که علم بی عمل زهری است بی نوش. خوب باشید، خدا نگهدار.
در روزگاری که هوش مصنوعی در همه رشته‌ها و فنون نقش آفرینی می‌کند، تلاقی سینما و هوش مصنوعی عجیب به نظر نمی‌رسد. حتی حالا شرکت‌های مانند متا ابزارهای هوش مصنوعی برای ایجاد ویدیوهای کوتاه توسعه دادند. این یعنی در آینده با ارائه متن این ابزارها با فیلم‌ها و پویانمایی‌های کوتاه و بلند روبرو خواهیم شد. هوش مصنوعی هنوز در دوران طفولیت خود قرار دارد و ظرفیت‌های این فناوری آنقدر وسیع است که هنوز نمی‌توانیم تمام قابلیت‌های آن را درک کنیم. آینده هنر در کنار هوش مصنوعی به چه سویی خواهد رفت؟ آیا هنرمندان و انسان‌های خلاق باز هم وجود خواهند داشت؟
در این نشست همراه هستیم با جناب آقای دکتر رامتین شهبازی، عضو هیئت علمی دانشگاه سوره. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه مخاطبین عزیزتون. خوشحالم که در خدمت شما هستم. در خدمت
درود بر شما. آی دکتر شهبازی، در حوزه مقوله هنر به نظر میرسی که قدری متفاوت تر باید عمل بشه، یعنی در واقع ما در حوزه صنعت پیشرفت هوش مصنوعی رو داشته باشیم، در حوزه حمل و نقل داشته باشیم، در حوزه مدیریت منابع انسانی داشته باشیم و صنایع کاربردی و موارد کاربردی، خب متفاوته. اما در حوزه هنر به هر صورت ماهیت هنر سالها این بودی که کسی صاحب خلاقیت هست و به اون اثر هست و هر کسی امضای خاص خودش رو داره در خلق یک اثر هنری و همین ویژگی هنرمند و اثر تولید شده رو متمایز میکنه. به نظر شما این فرایند و یا این بحران پیش رو چگونه میشود مدیریت کرد با توجه به وجوه ناشناخته هوش مصنوعی؟
آره، من به خدمت شما میگم خیلی سخت نسخه پیچیدن و در واقع پاسخ قطعی و متقن دادن چون که ببینید به هر حال در عرصه هنر ما با عواطف یا با عاطفه انسان ها سر کار داریم، یعنی یک امر حسیه، یعنی به هر حال هنر خیلی امر عقلانی نیست. ببینید ممکنه تو یک جاهایی مثلا ساختن شعر به زبان انگلیسی، خب ساختن شعر به زبان انگلیسی بر پایه بجز ما نظری مثلا رمانتیکا رو بذاریم کنار، بر پایه های دیگرش خیلی به نظر میاد که فرموله شده است و خیلی چون اصلا اونا خودشون از اصطلاح ساختن شعر استفاده میکنن.
درسته.
خب مثلا ممکنه شما چند تا واژه رو بدید و اونا بر اساس دستور زبان هایی که دارن یک شعر هم به شما یک هوش مصنوعی تحویل بده. اما مثلا تو همین بحثی که مثلا ما در حوزه مثلا هنر عرفانی داریم در ایران یا مثلا حکمت شرقی داریم،
بله،
انسان و عواطف انسان و نحوه مکاشفه او با جهان و زیستش خیلی خیلی حوزه مؤثری است در خلق اثر هنری.
بله.
طبیعتا این ماجرا خیلی فرق میکنه با اینکه مثلا شما چهار تا فرمول، چهار تا واژه رو بشینید کنار هم دیگه و شعر به وجود بیاد. به خاطر همین نمیدونه، یعنی از یه سمتی آدم میگه که خب خیال من راحته که یک انسان هوش مصنوعی نمیتونه انسان باشه در هر حال.
بله.
هر چقدر شبیه به انسان باشه انسان نیست، ولی واقعا ممکنه که همین هوش مصنوعی فردا در همین زمینه‌ای که من دارم میگم نه تو این حوزه نمیتونه وارد شه، یه برگی رو کنه که اصلا این تمام معادلات ما رو به هم بریزه.
درسته.
به خاطر همینه و واقعا میگم یک حوزه ایست که باید به صورت تخصصی درش غور کرد که بشه براش یک برنامه ریزی در واقع کلانی انجام داد.
آی دکتر شهبازی، خب در طراحی هوش مصنوعی، حالا به صورت ویژه درباره موضوع بحثمون اشاره میکنم، هوش مصنوعی هنرمند، خب یک سری دستورالعمل ها و در واقع برنامه ها نوشته میشه، به این ساختار ارائه میشه برای یادگیری ماشین. این دستورالعمل ها و قوانین توسط انسان نوشته میشه در مرحله اولیه.
بس.
حالا به نظر میرسه که اگر با دقت نظر بیشتری نوشته بشه و اون مفاهیم به طور کامل انتقال پیدا بکنه به هوش مصنوعی هنرمند، شاید بتونه قالب اثری رو که خلق میکنه نزدیک بشه به اثری که توسط انسان تولید شده. حالا در واقع راجع به عواطف انسانی جناب علی به درستی اشاره کردید که ادعا میشود که در آینده ما هوش مصنوعی تولید خواهیم کرد که از عواطف انسانی هم بهره مند بشود، و حالا اختلاف نظر وجود داره در حوزه این که هوش مصنوعی حکمرانی بر انسان داشته باشه یا در خدمت انسان باشه یا به عنوان یک بخشی از حافظه جانبی انسان بتونه عمل کرد داشته باشه، که باید ببینیم در آینده چه خواهد شد. اما اگر این اطلاعات و اگر این داده ها به صورت هوشمندانه توسط فردی که در حوزه هنر تبحر داره به هوش مصنوعی داده شود، خروجی چگونه خواهد شد؟ وقتی که این سوال هم مطرح می‌کنیم باز هم تأمل برانگیز آقای دکتر، چون ما همچنان متصور آینده‌ای نیستیم که انسان حداقل در خلق اثر هنری دخیل نباشد.
ببینید خانم محترم، نکته‌ای که وجود داره این هستش که ببین هنرمند که چیز نیستش، در واقع تکنسین که نیست، یعنی باید باید البته میگم در آینده باید هنرمندانی پیداشن که تکنسین هم باشن که بتونن کار کنن.
بله.
هنرمند معمولا تکنسین نیستش. نکته ای که در این راستا عرضم خدمت شما وجود داره اینه که الان هوش مصنوعی های وجود داره که اینها دارن خودشون رو کامل میکنن، یعنی از به قول فرمایش شما از یک جایی آغاز میشه، به قول فرنگی ها استارت میخوره، اما بعد دیگه خودش رو میسازه و جلو میبره.
بله.
شما ماشین رو فکر کنید که روشنش میکنید، راه میندازید، دیگه میسپرید به خودش مسیر رو پیدا میکنه، مثلا احتمالا خودش میره یه جایی سوختگیری میکنه و ممکنه که مثلا شما این ماشین رو روشن کنید از اینجا مثلا به نیت مثلا بندرعباس و این ماشین شروع کنه از تمام راه خودش تنز پیدا کنه بره.
بله.
و همینجوری کار خودش رو بکنه. میخوام بگم اینجوری اینا خیلی از این سیستمایی که اومده خودش رو بازسازی میکنه.
درسته.
و دیگه از یک جایی باید از دست انسان خارج میشه.
بله بله.
و این هاست که محل سواله. ولی بله، طراحی اولیاش طبیعتا با انسان بوده، خودش رو به وجود نیاورده.
بله.
به وجود آوردنش با مغز انسانی بوده.
درسته.
ولی خب بعدن که یو از این جای دست انسانی خارج بیده و چقدر هم راجع به این ماجرا فیلم هایی هم ساخته شده، فکر کردن. حالا اتفاقا من مصاحبه یه جایی داشتم، گفتم چیزایی رو که هالیوود معمولا میخواد فیلم میخواد، یعنی فیلم هایی که میسازه میره
میخواد عملی بشن، بیش از اون ساخته میشه.
بله. پیش از اون ساخته میشه و میرن. بله. با متخصصین فنی و ماجرا صحبت میکنن. یعنی شما مثلا ببینید فیلم بلید رانر یک رو ببینید مال ریدلی اسکات.
بله.
مثلا این فیلم راجع به همینه دیگه، ربات هایی که بر انسان میشورن، یعنی انسان میسازه که
بله.
جاهای صعب العبور مثلا برن تو کره ماه مثلا یه چیزی بسازن اونجا. خب این میگه انسان نمیتونه، ما این ماشینی طراحی میکنیم شبیه، ولی همین انسان برمیگرده و همین ماشین برمیگرده به انسان میگه که ببین تو اگه در واقع میتونستی این کارو بکنی که خودت میکردی، پس وقتی نمیتونی یعنی تو نسبت به من ضعف داری و همون ضعف رو میکشه میزنه آدمو میکشه.
بله.
یا فیلم هر یا حالا به ترجمه او مال اسپایک جونز، اینکه یک انسان خلأ زندگیش رو چگونه با خلأ عاطفیش رو چگونه با یک در واقع خیالی با هوش مصنوعی پر میکنه.
بله.
ببینید نمونه ها زیاده ها، میشه از اینها بسیار نمونه ها بود. میخوام بگم که اون ور یه فکرهایی راجع به این ماجرا شده و ما به شدت تو ایران باید به این ماجرا تمرکز کنیم.
بله.
چون وگرنه یه همین فرسنگ ها عقب افتادیم.
بله.
عقب افتادیگه از این ماجرا کاری نیست، بگی کار 10 سال 15 سال، یه همین مثلا 100 سال آدم عقب میافته.
بله دقیقا.
اینه که برها باید به اینها فکر کرد و براش برنامه ریزی.
بله. در حوزه باز تعریف مقوله هوش مصنوعی آثار بسیار بسیار هدفمندی ساخته شده که این باورپذیری ایجاد بشه و همطور که هم جناب علی اشاره کردین شاید در آینده بسیار نزدیک ما با خلاقیت هوش مصنوعی به جای خلاقیت انسانی مواجه بشیم. به هر صورت آینده ایست گنگ و مبهم که امیدواریم که درست مدیریت بشه و حداقل ما پیش زمینه آشنایی با هوش مصنوعی رو داشته باشیم که بتونیم همزمان و همگام با این فرایند پیش بریم. خیلی متشکرم جناب آقای دکتر شهبازی، از صحبت شما بسیار بهره بردیم. موفق و پایدار باشید. دستتون بخیر. خدا نگهدارت. زنده باشید. سپاس از همراهی شما بزرگواران با برنامه 7 اقلیم، مجله تخصصی در حوزه علم ارتباطات و رسانه. لحظه های زیبای بهاری رو برای تک تک شما دوستان عزیز آرزومندیم. روزگارتون خوش و خرم. نگاه مهربان خداوند بطرقه راهتون. خداحافظ.
مهم است چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان. صدای شاعر. صدای شعر امروز ایران.
احد ده بزرگی،
یعنی ای کسانی بخون که دوره‌های متعدد رو بشناسن، سبک و سیاق غزل و بافت کار رو بشناسن، توی این کتاب به روشنی میتونن دریافت کنن. این کتاب از انتشارات نوید هست و ما کتاب دیگه هست به نام پنجره های همیشه باز اشعار مذهبی است، از پیغمبر شروع میشه تا امام زمان. وضعیت کتابم از غزل و مثنوی هست. باز یک کتاب دیگه هست که اونم دست حوزه هنری هست به نام شروه ها، که کلن دو بیتی هست. یه کتاب دیگه هم هست که دست انتشارات پیام آزادی به نام نماز گلها که شعر کودک هست. شعر کودک هم به این صورت کار شده که نماز رو از بسم الله تا سلام آخر نماز همه به زبان ساده برای کودک کار شده. آفتاب شب شکن آیینه دار روی تو، در خط شیری کهکشان زنجیری گیسوی تو، تا در عدم صبح قدم نور وجودت زد علم، گلچرخ زد چرخ برین گرد قد دلجوی تو. ای روح هستی جان جان، در باغ باغ آسمان گلهای نورافشان شده روییده از نیروی تو. تو سر مستور دلی، خورشید منظور دلی، تصویر حسن ذات حق یعنی رخ نیکوی تو. باد مسیح آدم سحر در دامن سبز چمن افشاند از لبخند گل در حجم هستی بوی تو. ای قبله اهل ولا، جان جوهر خون خدا، همچون ملائک روی ما پیوسته باشد سوی تو. این قول عقل کل بود، من از تو ام تو از منی، مثل دو چشم و یک نگه در سایه ابروی تو. درویش عشق‌اندیش دل در خانقاه سینه ام، مستانه هو هو می زند از جذبه جادوی تو. تو سبز سرخندیشه ای، مولای غیرت پیشه ای، نخل شرف را ریشه ای، قلب دو عالم کوی تو. ناز آفرین محبوب من، عشق احد مطلوب من، مهر نماز من بود خاک شقایق بوی تو.
صدای شاعر.
برای این که پیشرفت داشته باشید توی خرید زدن خیلی باید دقت کنید. یعنی میخوام بگم اصلش اینه که قسطی خرید کنید، اما با کمترین سود، مثلا 1%، چون اینطوری میتونید نوسانات قیمت رو دور بزنید.
مگه قسط با 1% سودم پیدا میشه؟
اگه از مرجعش بخرید بله که میشه. مثلا همین قهوه سازو من با اقساط سیمای خریدم، اونم فقط با 1% سود.
اصلش اینه قسطی بخرید با سود 1%. مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
آی قصه قصه قصه، نون و پنیر و پسته، یادت خرید 20 قصه؟ قصه‌های ما 20 قصه،
همه اینا
20 قصه.
برای که رسید به تهرون کلی بزرگتر شد و شرایط اقساطش هم از 20 بهتر شد و
اصلا از وقتی اومد به قلب زهرون این سراب و سطحش بیشتر شدن دازه یه قلبای شما
اونقدر بسیره که زد تا تهش معلوم نیست
یه طرف تو بان بیاد اون طرفش بارون نیست
توی این سرا دیگه هرچی بخوای پیدا میشه فرش و مبلوسه رو تخت با هرچی که همراهشه بس بیا بریم سرا واسه خریدی کم نتیم
هر چیزی نیاز داری قصی برا خونت بگی
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه
اگه گفتیم وقت چیه؟